برای پسرم داریم که الحمدلله تو کارها موفق بودیم. دست شما درد نکنه. تشکر، علیزاده هستم از شیراز.
احسن به شما، باری کله به شما. بله، خب زن شوهر باید با هم این مدیریت مالی رو در واقع به پیش ببرن و اینکه همه چیز برای زندگیه. خانم دکتر درسته، حالا اون که میخوان زندگی بکنیم، میخوایم زندگی خوب داشته باشیم، که در کنار هم دیگه با هم فکری هم دیگه این زندگی رو پیش ببریم. ما پول نمیاریم برای چی؟ برای خرج کردن. من که درست خرج بکنیم و به جا و ثمرش رو ببینیم، این خیلی نکته مهمیه. الان شروع اشاره کردن بچه ها رو سرسامون دادن، زندگی خوردن. این که هم ببینن پول که خرج کردن و قشنگ خرج کردن، به جا مصرف کردن و نتیجهش میبینن، این خیلی حلاوت داره.
میتونم بگم که حتما در اوج نیاز هم بخشندگی داشته باشید. وقتی که شما بخشندگی داشته باشید، دیدگاهتون در مورد پول تغییر پیدا میکنه و راحت تر هم میتونید به دست بیارید. بله. ما راهکارمون برای هر ترسی، هر استرابی اینه که میگیم برو باش مواجه شو. برای اینم میگیم برو باش مواجه شو. اول ببخش این پولی که دارید، 1% ببخش، همیشه ببخش، تا بتونی وقتی که راحت ببخشی، طبیعتاً دیدگاهت در مورد پول تغییر پیدا میکنه و راحت تر میتونی به دست بیاری. استراب خرج کردن دیگه نداری وقتی که یه پولی رو میبخشی. وقتی با استراب خرج نکنی، راحت تر هم میتونی درآمد داشته باشی.
شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امیدواریم همچنان تا ساعت 22 در بخش دوم ما رو همراهی بفرمایید از شبکه رادیویی اقتصاد. همکارانمون آماده میشن تا زنگ اقتصاد رو تقدیم حضورتون بکنن.
زنگ اقتصاد.
بورس،
آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد. سه‌شنبه 25 مهر ماه ما اومدیم با یه زنگ اقتصاد دیگه با کلی مطلب آموزشی. زنگ اول بازار سرمایه، زنگ دوم مراحل بازاریابی، زنگ سوم مدیریت عملکرد کارکنان، این سومین زنگ اقتصادی که از رادیو اقتصاد میشنوید. با ما همراه باشید برای یادگیری کلی مطلب در حوزه اقتصاد. این هفته رو که ما چیدیم برنامه رو، ولی برای هفته‌های آتی شما به ما بگید که دوست دارید چه مطلبی رو در زنگ اقتصاد آموزش بدید. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27862098. هر چی دوست دارید آموزش بدین در زنگ اقتصاد رو به ما بگید. 30036 37. شنبه تا چهارشنبه 18 تا 19 سعی کنید هر روز با ما همراه باشید، چون مطالب به هم پیوسته است. زنگا رو جابجا میکنم. لزوما زنگ اول نباید بورس یا بازار سرمایه باشه. امروز دوست دارم زنگ اول مراحل بازاریابی باشه. همراه شما هستیم با زنگ اقتصاد. زنگ اول رو گذاشتم مراحل بازاریابی، آیتمش رو با هم بشنویم.
مراحل بازاریابی یعنی اینکه تولید داشته باشی، تبلیغ خوب داشته باشی و نیاز جامعه تو بدونی و بتونی عرضه کنی.
باید یک فرایند رو توضیح بدیم که از نیازسنجی و بازارسنجی و طراحی شروع میشه تا تولید و فروش و خدمات پس از فروش و تمام این موارد میشه فرایند بازاریابی. بنابراین بازاریابی یک مفهوم پیچیده داره و اینطور که ما ساده بهش نگاه میکنیم واقعا این مفهوم بازاریابی نیست. و اگر بخوایم تعریف بکنیم، ما بازاریابی رو میتونیم در واقع در خصوص کالاهای تولیدی منظور بکنیم، یعنی ما بازاریابی رو در پروسه تولید کالا در نظر بگیریم، یا بازاریابی رو، فرایند بازاریابی رو برای ارائه یا فروش خدمات در نظر بگیریم، مثل خدماتی مثل بیمه، مثل خدمات در واقع مرتبط با حوزه گردشگر و خیلی خدمات دیگه مثل خدمات اداری، که ما بتونیم این خدمات رو توسط فرایند بازاریابی بفروشیم.
استاد شاهین شاکری، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، عرض ادب، وقت شما بخیر، مرسی که من رو دعوت کردیم به این زنگ.
ممنون از همراهی شما. با افتخار شنونده مراحل بازاریابی هستیم، مراحل فرایند بازاریابی رو از شما یاد میگیریم.
خواهش میکنم، دخان شما هستم عزیزی. قبلا چند سال پیش اینجوری بود که میگفتن که مراحل بازاریابی اینگونه است که شما یک محصولی دارید و حالا باید به هر ضرب و زوری که شده اینو اینو بفروشید، معرفی بکنید، تبلیغات بکنید. بنابراین کاری نداشتن محصول خوبه، بده، مشتری میخوادش، دوستش داره یا نه، انواع روش‌های تبلیغاتی استفاده میکردن تا این محصول فروش بره. خب چی میشد؟ حالا احتمالاً اولش تا حدی موفق میشدن، بعدش کم کم مردم گفتن آقا خیلی هم خوب نبود، بعد یواش یواش مثلا گفتن که نه اینو گرفتم راضی نبودم و فروش اون محصول کاهش پیدا کرد. مدیر محصول هی فشارش بیشتر میکرد که باید بیشتر تبلیغات بکنی و فروش محصول هم پایین تر میمد چون مخاطب اون رو نمیخواستش.
بله،
این فرایند عوض شد، خدا رو شکر. حالا به لطف یه چیزی مثل شبکه‌های اجتماعی که خیلی سریعتر آدم ها رو به هم مرتبط میکنه و همه قبل از که بخوام بخرن یه نظرسنجی میکنن، یه تحقیق میکنن. و حالا روش جدید اینجوریه که میگه ببین قبل از این که بخوای تولید بکنی باید بری ببینی که اصلا این چیزی که میخوای تولید کنی مشتری داره، اصلا نیازی بهش احساس میکنه یا نه، و حالا میتونید این کار انجام بدی. ما چند سال پیش،
یعنی اصلا ببینیم بازاری میتونیم شکل بدیم برای این محصول یا خیر،
اصلا یه جور دیگه، اصلا بازار آماده‌ای هستش که منتظر محصول من باشه یا نه. یعنی ما یه جا میگیم بازار سازی بکنیم.
بله.
یعنی شرکت اپل مثلا تو این زمینه خب اومد قشنگ نیاز رو ایجاد کرد و بازار ایجاد کرد، یه محصول جدیدی آورد که اصلا کسی نمیشناختش. این بازار سازیه، آره خیلی خوبه، لازمه، ولی یه جایی نه، من اصلا اینقدر قدرت دارم که میخوام بازار سازی بکنم، ولی میبینم مشتری آماده نشسته، به این محصول من نیاز داره، به این خدمت من نیاز داره، و حالا آیا من میتونم همچین کاری بکنم که این نیاز اینو برطرف بکنم؟ اگه من این نیاز بتونم برطرف بکنم دیگه مراحل بقیه کار بازاریابی دیگه خیلی رو قلتک میفته و میره جلو. من این مثال از خودم میتونم بزنم؟
بفرمایید.
ما چند سال پیش توی سمینارا چه شرکت میکردیم، یه عزیزی که مجری بود میگفتش که خب دوستان الان میریم آنتراک، توی وقت استراحت بریم با هم دیگه گفتگو کنیم، شبکه سازی کنیم، با هم دیگه دوست بشیم. مثلا می رفتیم اونجا هم دیگه نگاه میکردیم، مثلا هیچ کسی چیکاری نمیتونست بکنه، چون مگه الکی آخه من برام میگم آقا شما کی هستی، به شما چه که من کی هستم، نمیشه. ما اونجا تو این یکی از این همایشای ایده به ذهنمون رسید، گفتیم کاش میشد یه برنامه‌ای ساخت که اصلا آدما رو به هم دیگه معرفی کرد، اما یه محصول یا خدمتی معرفی کردیم جو مثلا باشگاه مدیران که آدما بیان اونجا فقط به هم دیگه معرفی بشن. این محصول گرفت. چرا گرفت؟ به خاطر اینکه یک نیازی احساس شد و حالا برای این نیاز من یک محصولی رو خلق کردم. توی هر جایی هم وقت میشه به این فکر کرد، آقا آدما ظهر میخوان مثلا یه جای شهرک صنعتیه، از خونه‌شون هم غذا نیوردن، منم این آدما نیاز به یه غذای خونگی شاید داشته باشم، خسته میشن از اینکه هر روز بخوان یه غذای رستورانی بخورن، پس من اگه بتونم اون نیاز رو پوشش بدم، یه غذای خونگی به اینا برسونم، حالا میتونم برم جلو. پس مرحله اول ما اینه که آیا واقعا بازاری برای این محصول من وجود داره، آیا نیازی هست یا نه.
بله.
یه کتاب هم میخوام معرفی بکنم آقای دکتر، اجازه هست؟
بفرمایید.
یه کتاب جالبی هست به اسم تست مامان. این کتاب اسمش هم باحال، تست مامان. میگه که ببین ما یه محصول که میخوایم تولید بکنیم، میگیم مثلا بچه جوان‌تر اینجوری میگن مامان میخوام این کارو بکنم خوبه؟ بعد مامانه میگه آره پسرم آفرین حتما موفق میشی. بعد میریم تولید میکنیم با کله میخوریم زمین. بعد میگه ببین تست مامان اینجوری نیست، جواب نمیده. بعد یه جوری بپرسی که اصلا متوجه نشه که میخوای همچی محصولی تولید بکنی و ببینی آیا واقعا نیاز داره به این محصول یا نه. اگه نیاز داشت مطمئنی براش پول خرج میکنه، پول بهش میده، حتما اینو میخواد، قبلا هم مشکل داشته باهاش، حالا اجازه داری بری اون محصول خلق بکنی. و
حالا یه مثال هم بزنید دیگه یه مثال هم براش بزنید آقا.
ما یه بار یه محصول میخواستیم تولید بکنیم های دکتر، و این راجع به این بود که یه سری پیشبینی ها رو مثلا به دیگران بگیم، یه سری در مورد اقتصاد اتفاقا کار میکردیم، بعد به هر کی میگفتیم دوست آشنا میخواییم همچین چیزی بزنی نظرت چیه، گفتش که خیلی ایده خوبیه. گفتیم میخواییم یه سری پیشبینی هایی که مثلا هستش یه سری آمار اقتصادی ماهیانه رو به شما بدیم، دوست داری اینو داشته باشی؟ گفت خیلی خوبه، من واقعا آفرین به شما که همچین ایده ای دادی. بعد گفتیم چقدر حاضری براش پول بدی؟ گفت مثلا به نظرم 1,000,000 تومان هم یه ارزه حالا مثلا برای حالا اون موقع در سالیانش چند سال پیش. بعد ما رو همین حساب رفتیم و این محصول رو تولید کردیم و اتفاقا شکست سنگینی هم خوردیم. چرا شکست خوردیم؟ برای اینکه دقیقا رفتیم چیزی که فکر میکردیم خوبه رو ولی نیازی بهش احساس نمیشد رو تولید کردیم. و سوالاتمون هم این بود که میخوایم اینو تولید کنیم بکنیم؟ من گفتم آره تولید بکنیم. اگه من اون موقع اینو دانش رو داشتم میگفتم که خب مثلا حالا عموی من که مثلا کار اقتصادی میکنه، عمو جان شما اطلاعات سر کجا میگیری؟ میگی چه مثلا من روزنامه فلان میخونم. همین بس؟ آره خیلی خوبه بس، تموم شد، این به محصول من نیازی نداره. دایی جان شما چی کار میکنی؟ فلان شخص شما چی کار میکنی برای اینکه اطلاعات اقتصادی بگیری؟ اینا همشون از یه روشی دارن این اطلاعاتو جذب میکنن، پس اصلا به محصول من نیازی ندارن. و اینجوری من تحقیقمو درست تر انجام میدادم، هزینه نمیکردم برای محصولی خدماتی که بعد با شکست قطعی مواجه بشم.
البته هر شکستی مقدمه پیروزی آقای دکتر شاکری. این که ما الان این تجربه رو الان ما داریم در زنگ اقتصاد این تجربه رو از زبان شما میشنویم کمک میکنه به ما. اون شکسته باید میبود که ما امروز در زنگ اقتصاد این کلام رو از زبان شما شنونده باشیم و جلوگیری بکنیم از شکست در این حوزه. توجه بکنیم به اون بحث بازاریابی. راجب سایر مراحلش هم بفرمایید.
حالا اگه ما از مرحله نیازسنجی یا همین تست مامان یا اینکه واقعا به این خدمات و محصولات نیازه و براش قبلا هزینه کردن،
کتاب تست مامان قطعا ایرانی نوشتنش دیگه درسته؟
نه اتفاقا خارجیه ولی ترجمه خیلی خیلی
همه جای دنیا مامانات یه شکلن.
بله به قول چیز گفتش که مثل مامان سوسکت میگه قربون دست پای بلوریت میرم، بچه سوسکت زیبا میرفته بالا مامانش میگه قربون دست پای بلوریت میرم. همین مامانه بچهشون خیلی دوست دارن و همیشه تایید میکنن، ولی بازار انقدر مهربون نیستش که محصول ما رو تایید بکنه. به خاطر همین باید از روش دیگه استفاده بکنیم تا بتونیم بدون اینکه مستقیم بگیم چی میخوایم تولید کنیم جواب بگیریم. پس اینجا ما فقط مرحله قبلش رو گفتیم، مرحله اول گفتیم یه جوری که ما باید ببینیم واقعا بازار نیاز داره یا نه. اگر نیاز داشت حالا حداقل روش ممکن بهش انگلیسی میگن MVP یا حداقل محصول قابل ساخت، حداقل چیزی که میشه ساخت رو با کمترین هزینه بسازیم و حالا وارد بازار بکنیم، یه تستی بکنیم ببینیم که اصلا طرفدار داره یا نه و یواش یواش بهبودش بدیم و بریم جلو. من یه جورایی چند چیز رو با هم خاطی کردم، گفتم ببخشید یه مجونی درست کردم از اینکه نیازمندی احتیاجه، چجوری محصول اولیه رو باید تولید کرد و حالا اگه محصول اولیه‌مون خواستیم تو بازار بدیم، اونجا دوباره مراحل بازاریابی شروع میشه از اینکه من بتونم مخاطب بالقوه رو جذب بکنم، یه جورایی اونا توی لیست مشترکای خودم بیارمش، یه جورایی اعتمادش رو جذب بکنم. پس برام باز به ترتیب میگم، یعنی جذب و سر صدا کردنی که تو این دو شبهه اسمش آوردین، گفتین بازاریابی، همون سر صدا کردن است انگار.
بله.
و یواش یواش اعتمادش رو جلب بکنم. چجوری اعتمادش رو جلب بکنم بهش؟ مثلا دیدین جلوی مغازه وای مثلا یه نمونه میگن آقا بیاین محصول ما رو تست کن ببین چطوره، مثلا اگه کسی ترشی میفروشه ترشی ما رو تست کن، اسکافه ما رو تست کن، مثلا اعتمادش رو جلب بکنم و یواش یواش بتونم به فروش نزدیکش بکنم. یه پرانتز هم این وسط میتونم باز بکنم.
بفرمایید. بله،
این
به شرط بستنش دیگه، یعنی ما خیلی اوقات پرانتزها رو باز میکنیم و نمیبندیم.
آره نه، یه پرانتز
بفرم
چند دقیقه باز کنم ببندم. این هم اینی که چه مراحل اولیه بازاریابی با همون اول اولش این مهمه که ما یه تناسبی رعایت بکنیم، یعنی یک کل یک پارچه، یه تمامیت یک پارچگی باید رعایت بکنیم بین بازیگرهایی که این وسط هستن. این بازیگرها یکیش تولید کننده یا سازمانیه که میخواد محصول یا تولید بکنه، یکیش فروشنده که میخواد بفروشه، یکیش همون محصولیه که داره این وسط یا خدماتی که این وسط داره رد و بدل میشه، داره فروخته میشه، و یکیش هم مشتریه و باز جایی که این محصول فروخته میشه، ارائه میشه. یعنی این 4-5 تا چیزی که عرض کردم باید با هم هماهنگ باشه، در غیر صورت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من اگه میخوام یک محصول خیلی شیک و با کلاسی ارائه بدم، پس محل ارائه هم باید یه جای شیک و با کلاس باشه، نه توی مثلا جایی که اینجوری نیست. فروشندم باید مناسب باشه با همین محصول من، شیک و با کلاس باشه. محصول من بسته‌بندیش باید شیک و با کلاس باشه و من به مشتری که شیک و با کلاس بفروشم. خب حالا یه محصول دیگه میخوام تولید بکنم، محصولی که یه به شدت اقتصادی بهش فکر کردیم که آقا کمترین هزینه رو براش بتونیم ایجاد بکنیم، کمترین قیمت رو براش داشته باشیم. خب این محصول باید در جایی فروخته بشه که مخاطبی که میخواد اکونومیک یا اقتصادی خرید بکنه اونجا باشه. فروشنده من باید همچین حالتی داشته باشه. بسته‌بندی من باید بگه که من محصول ارزونیم، بیا منو بخر.
بله.
و باز محل ارائه هم همینطور باشه. ببین هماهنگی باید باشه. پس اگه بخوام پرانتز رو ببندم و همه حرفامو جمع بکنم، ما اول باید نیازسنجی داشته باشیم، غیر از اینکه ما خودمون بپرسیم از افراد دیگه و حرفه‌ای‌تر سوال کنیم، و بعد اگه بتونیم
در واقع گروه هدف بپرسیم. واقعا
آفرین، دقیقاً گروه هدف. فقط نکتهش اینجاست، من دقیقاً
ما ممکنه یه محصولی رو بخوایم برای کودکان تولید بکنیم، بعد بریم از پدر مادر مثلا بپرسیم. دقیقا. و این تناقض دیگه، بعد همون محصول پدر مادر رو معتقدن که خیلی خوبه تولید میشه، میایم برای کودک میبینیم کودک اصلا علاقه به اون محصول نداره. چرا؟ چون در اون چارچوب ذهنیش قرار نمیگیره و بر اساس اون چارچوب ذهنی شکل نگرفته. گروه هدف رو مشخص بکنیم. حالا اگر برای مامانها هم قرار محصولی تولید بشه درست بکنیم، واقعا بریم ازشون بپرسیم. دقیقا. و این سوال درست پرسیدن خودش یک ماجرای عمیقیه آقای شاکری. آره، و امیدواریم که یاد بگیریم اینو. خیلی ممنونم از شما. نکته ای باقی مونده؟
این تمامیت و هماهنگی بین اجزا به نظرم حتما باید رعایت بکنیم که یک محصول یا یک خدمات هماهنگ بدیم. یه شترگاف پلنگ این درست نکنیم که ندونیم به کی میخوایم بفروشیمش. یه مخاطب بزنیم جلو، بگیم آقا میخوایم برای امیر همچین محصولی رو تولید بکنی و امیر این ویژگی رو داره، پس منم باید این ویژگی رو داشته باشم تا امیر از من بخره.
بله. و یه نکته هم من بگم آقای شاکری، دوست دارم که راجبش صحبت بکنیم. خیلی وقتا میگن که حالا تو جملات بزرگان بازاریابی مثلا ما باهاش برخورد کردیم، به جای اینکه یک فروشنده باشید یک مشاور دلسوز باشید برای اینکه محصولتون رو، انگار قرار این محصول رو مثلا به برادر خودتون معرفی بکنید برای فروش، یا به خواهر خودتون معرفی بکنید، یا پدر یا مادر. وقتی این نگاه شکل بگیره، معتقد هستن که متقابلا این نگاه از سمت خرید دیدار هم در رابطه با شما شکل میگیره و شما رو به عنوان یک مشاور خوب میبینه و اینجا در واقع اون نکته کلیدیه که بازاریابان یا کارشناسان بازاریابی روش تاکید دارن که اعتماد شکل بگیره، عملا خود به خود اون فروش اتفاق میفته و اون اتفاقات خوبی که رقم میخوره. در همین رابطه هم توضیح شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. فکر دو سه شب پیش هم راجع به همین صحبت کردم که فهمیدم اصول بازاریابی یکی از چیزی که من عرض کردم، گفتم اخلاق رعایت بکنی.
بله.
و اگر واقعا نیاز داره بهش معرفی بکنی و به اون اسکیموی بدبختی که تو برف و یخ به زور یخچال نفروشیم و واقعا اگه چیز دیگه نیاز داره اونو بهش بفروشیم، بگیم که نه تو الان مثلا احتیاج به بخاری داری، تو یخچال بهت بفروشم. و اگه اینا رعایت بشه، بازاریاب یه شخصیت دوست داشتنی خواهد بود. یک مشاور و یک دوست خوبه و نه کسی که وقتی میبینیمش باید در بریم اخ این اومد میخواد باز من یه چیزی بندازه. نه، بازاریاب نیست. بازاریاب درست و علمی و خوب این آدم نیست.
خب این واژه بندازم که خیلی معروفه دیگه توی حالا بهش اشاره هم کردید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شاهین شاکری که با ما همراه بودید. مراحل بازاریابی رو از شما آموختیم. در روزهای گذشته از زنگ اقتصاد هم کلی مطلب یاد گرفتیم. کماکان همراهی شما رو نیازمندیم در زنگ اقتصاد. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
زنده باشید. در خدمت شما هستم. خدا نگهدار. خدا
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
بازاریابی واقعا یک هنره در اقتصاد و امیدواریم که ما بتونیم در زنگ اقتصاد با همراهی شما به این هنر دست پیدا کنیم. شما دوست دارید در زنگ اقتصاد چه مبحثی رو یاد بدیم؟ مباحث اقتصادی. شما به ما بگید از طریق سامانه پنکوتای 30,000-3637 شماره تلفن رادیو اقتصاد 27-86-20-98. یکی از زنگ‌های ما مربوط به بورسه و امروز راجع به بازار سرمایه صحبت می‌کنیم. سایر مباحثی که در بورس مورد توجه شماست رو حتما به ما بگید تا راجبش صحبت بکنیم و یاد بگیریم. زنگ سوم امروز هم میریم سراغ مدیریت عملکرد کارکنان. امروز برای اینکه بفهمیم بازار سرمایه چی هست همراه میشیم با استاد دکتر یاسر فلاح کارشناس بازار سرمایه. قبل از اون بریم آیتم ورودی رو با هم بشنویم.
فکر میکنم بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا باید اینکه پولو تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره یا ساعتی.
بالا بازار سرمایه همین که یک پولی رو ما در یک جایی بذاریم که بتونیم برگردونیم. ببین پول دار بودن با سرمایه دار بودن خیلی فرق میکنه. پول دار اشخاص معمولا ذال و صفتی هستن که احتکار میکنن، یه روز رو سکه، یه روز رو روغن نباتی، یه روز رو پودر لباسشویی، یه روز با شیر خشک بچه انبار میکنن به 10 برابر، 2 برابر، 3 برابر، یا میدزدن میبرن صادر میکنن چون از سوبسید دولتی دارن به ناحق استفاده میکنن. ولی سرمایه دار کسی که سرمایه‌اش کف دست گرفته و اومده کارخانه زده، دفتر روزانه داره، دفتر معین داره، دفتر کل داره، مالیات میده، اشتغال زایی میکنه، ارزاوری میکنه و خدمتگزار مملکته. شما اگه میخوای بیشتر بدونی نامه 53 مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه بخون که به مالک اشتر که حاکم مصر سفارش میکنه که قدر این سرمایه‌دارا رو بدون، اینها باعث آبادانی مملکت هستند.
استاد یاسر فلاح، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ دوم زنگ اقتصاد.
سلام و عرض ارادت خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتیم.
ممنون از همراهی شما، ما در خدمت شما هستیم. میخواییم ببینیم که بازار سرمایه چیه، تعریف کلاسیکش رو از زبان شما بشنویم، تعریف عامیانه‌اش رو بشنویم. برای من و مخاطبان بفرمایید که بازار سرمایه به خصوص در کشور ما به چه بازاری گفته میشه؟
بله، ببینید، بازار سرمایه از چند بخش تشکیل شده که شاید مهمترین مفهومی که در بین مردم از بازار سرمایه مطرح هست و اونها اون رو در واقع با شهرت بیشتری شنیدن، بورس هست.
بله.
بورس اوراق بهادار در واقع بخشی از بازار سرمایه هست که سهام شرکت‌ها در این بازار عرضه میشه و برای مردم این امکان و قابلیت وجود داره که بتونن سهام شرکت‌ها رو خریداری بکنن. سهام شرکت‌ها هم در واقع واحدهای مالکیتی یک شرکت هست که خب بستگی به اندازه و سایز شرکت، تعداد این برگه‌ها برای هر شرکت متفاوت هست. اینها در بازار سرمایه عرضه میشه و در بورس اوراق بهادار و اونهایی هم که تمایل دارن یه شرکتی رو رفتن ارزیابی کردن و متوجه شدن که اون شرکت شرایط خوبی داره، آینده بهتری داره، واحدهای مالکیتی اون شرکت یا سهام اون شرکت رو میخرن و به نوعی تبدیل به شرکای اون شرکت میشن.
پس در واقع بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی محسوب میشه که در کشور ما نگاه این هست که همون بازار بورسمون رو در واقع بازار سرمایه میبینیم.
بله، ببینید، بازار سرمایه
چه ویژگی هایی باید داشته باشه آقای دکتر فندق؟
اوراق بهادار هم داره، مثل بله. بورس کالا، مثل بورس انرژی، اونها هم بخش های دیگری هستن، اما یکی از بخش های مهمش که شهرت بیشتری داره و مردم اون رو بیشتر میشناسن، بورس اوراق بهادار هست که مردم از طریق خرید سهام باهاش آشنا هستن. عامیانه اگر بخوایم بگیم، به واقع بورس یا بازار سهام مثل دیگر بازارهاست که اون کالا و اون دارایی که اونجا خرید و فروش میشه سهام شرکت هاست.
بله، و ویژگی های بازار سرمایه؟
بله، ببینید، بازار سرمایه در کشور، یعنی در همه دنیا و در کشور ما، میشه گفت یکی از شفافترین بازارهاست. عنصر شفافیت در بازار سرمایه اون رو از دیگر بازارها کامل جدا میکنه. مثلا شما میبینید در بازار خودرو یا در بازار ارز و حتی در بازار مثلا مسکن اون سطح از شفافیت وجود نداره، در حالی که در بازار سرمایه شرکت ها موظف هستن هر 3 ماه یک بار صورت‌های مالی خودشون رو ارائه بدن و هر 6 ماه یک بار این صورت‌های مالی حسابرسی شده خودشون رو که مورد تایید حسابرس هست اونها رو منتشر بکنن و عموم مردم از فعل و انفعالات اون شرکت‌ها مطلع بشن. این یکی از به اصطلاح خوبی‌ها و ارزش‌های بازار سرمایه است. یکی دیگه بحث در واقع شفاف بودن در حوزه مالیات هست. تمام شرکت‌هایی که در بازار سرمایه و بورس هستند به لحاظ مالیات و در واقع وضعیت مالی شرایط کاملا روشنی دارند، مشخص است، و فعالان بازار سرمایه هم همینطور. اونها هم در قبال خرید و فروشی که در بازار سرمایه انجام میدن مالیات پرداخت میکنن و از این منظر شرایط شست رفته‌ای در واقع در بازار وجود داره، در بازار سرمایه. از نکات مثبت دیگر و ارزش‌های دیگر بازار سرمایه